بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همانطوری که اشاره کردن فردا روز شهادت امام هفتم سلام الله علیه، مجلس عزاداری داریم و درس هم تعطیله. روز چهارشنبه هم روز مبعث، مجلس جشن داریم و درس تعطیله. بنابراین امروز که بحث تمام بشه می رویم شنبه آینده. هله اون بین خیلی تعطیلاته، از این بر تعطیل، از اون بر تعطیل، از اون بر تعطیل. بله روز شنبه انشاءالله. خب اما بحث ما در ادله حرمت روا بود. سراغ آیات قرآن رفتیم، 7 آیه در قرآن مجیده، 4 آیه رو خوندیم که در سوره بقره بود. فعلا سراغ 2 آیه می رویم که در سوره آل عمران. آیه 5 آیه 130 آل عمران: یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. خطاب به اهل ایمانه، نهی لا تأكلوا هم هست، منتها ربایی میگه که از آفن مضاعفه است. پس در این است از آفن مضاعفه یعنی چی؟ آیا قسم خاصی از ربا رو میگه یا همه انواع رباها رو شامل میشه از آفن مضاعفه؟ در اینجا بین مفسران خیلی بحث. بعضی میگن این از آفن مضاعفه در واقع تأکیدی است بر مسئله ربا، یعنی ربا رو هی میخورید و سر هم جمع میشد و از آف مضاعف میشد و رباخار صاحب اموال زیادی میشود، بنابراین قسم خاصی از ربا نیست، بلکه تمام انواع ربا وقتی استمرار پیدا کنه از آف مضاعف میشه. رباخار وقتی ادامه بده از آف مضاعف میشه. یه مرتبه که نیست، مراتب مختلف، اشخاص مختلف میشه از آفن مضاعفه. این یه معنیه که در این صورت شامل تمام انواع ربا میشه، همش حرام. چرا؟ لا تأکلوا نهیه، نهیم ظاهر در حرمت. بله نفهمیدم چی؟ بله ربار یمحق ربا یعنی برکاتی که هست سر میشه و شخص رباخار اموالش بی برکت میشه و در غیر موضع نیاز مصرف میشه، کاری با اون نداره. و اما احتمال دیگر این که نه، از آف مضاعفه شکل خاصی از ربا رو میگه، که این هم 2 احتمال داره. یه احتمال این بود که رباخار وقتی شخص ربا گیرنده، شخص وام گیرنده سر وقت نمیتوانست پولش بیاره، میگه بسیار خوب یه سال دیگه بهت مهلت میدم و این یه سالم ربا می، نه اینکه مهلت میدم بلا عوض، مهلت میدم با همون نرخ و با همون برنامه سابق. این از آف مضاعف میشود. یه ربایی قبلا گرفته، حالا که میخواد تأخیر بیاندازه رو تأخیرش هم ربا میگیره، مهلت بهش نمیده. این یه معنا از آف مضاعف، ادامه دادن مهلت با گرفتن ربای مجدد. و اما احتمال دوم که بعضی از بانکدارای بی انصاف امروز هم انجام میدن این است که ربا رو اضافه میکنه به اون وام که گرفته. وام گرفته است 1000 تومان، رباش بوده 200 تومان، سر موعد رسیده نمیتونه بده. حالا میگه یه سال دیگه بهت مهلت میدم، اما ربای 1200 تومن رو میگیرم، نه ربای 1000 تومن رو. یعنی سود رو هم با سرمایه ضمیمه میکنه، ربا رو مجموع میکشه. همین کاری که الان میکنن بانک‌ها، وقتی کسی تأخیر بیاندازه میگن جریمش اینه و جریمه رو هم رویش میکشیم، سود مال جریمه رو هم میگیریم. این میشه از آف مضاعف. بله، حالا ببینیم اونجا چی. و اما اگر ما از آف مضاعف رو گفتیم نوع خاصی از ربا نیست و اشاره به همه رباهاییست که رو هم جمع بشه از آف مضاعف میشه، اون که دلالت واضحه. اما اگر بگیم نه، منظور از آف مضاعف این است که سود ربا رو هم بگیره، یا مهلت میدم یه سال دیگه، مهلت توأم با ربا، آیا اگر این قسم خاص باشه دلالت بر حرمت مطلق ربا دارد یا ندارد؟ میگیم در این صورت هم بعید نیست دلالت داشته باشید. وقتی کلش حرامه جزش هم حرامه. این از آف مضاعف که حرامه، کلش حرامه، اجزایش هم حرامه. ما بگیم نه، حرمت مشروط به این است که از آف مضاعف، کسی عرف از این نمیفهمه که حرمت مشروط به از آف مضاعف باشه، بلکه ظاهرش این از کل این حرام جزش هم حرام. بنابراین علا کل حالین بعید نیست که این آیه 130 سوره آل عمران دلالت بر حرمت مطلقا داشته باشد. آخرش هم بعد واتقوا الله داره، تقوای الهی رو پیشه کنید، که خود اینم تأکیده. و اما آیه 131 که آیه بعد از این است، آیه ششم، آیه میخوام بخونم دیگه، آیه بعدی رو الان میخوام بخونم. آیه ششم آیه بعد از اینه که 131 و تقنار لتی قعدت لل کافری. خب این مقدار از آیه درست دنبال اون قبلی هست، اما وقت تقنار لتی قعدت لل کافری از دو جهت دلالت بر حرمت داره. یکی وتقناره، ما میگیم هر چیزی در قرآن مجید وعده عذاب داده شده باشد جز گناهان کبیره است، چون درباره این که معیار گناهان کبیره چیه خیلی ها معتقدن در کلام الله اگر وعده عذاب داده شده گناه کبیره، خب اینم گناه کبیره میشه. و تقنار التي اعدت للکافرین. کافرین هم خودش یه جهت دیگر دلالت، معنیش این است که این کار در سرحد کفره، رباخاری در سرحد کفره، چون عذابش هم عذاب کافرینه. وقتی عذاب آن عذاب کافرین باشد، معنیش این است این گناه در سرحد کفر محسوب می شود و این سبب میشه که دلالت قوی تر و محکم تر بر حرمت ربا بوده باشد. اینم آیه ششم. بریم سراغ آیه هفتم که آخرین آیه است در سوره نساء، آیه 161. فبظلم من الذین هادوا، دو آیه پشت سر همه اما یه آیه شاهد ماست. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. بنی اسرائیل چهار تا گناه کرده بودن که خداوند به خاطر این چهار گناه هم عذاب دنیا هم عذاب آخرت رو در این دو آیه به اونها وعده داده. اول ظلم، فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات نحلت لهم، این عذاب دنیاشون، ارزاقی که طیب بود و مورد علاقه بود و چشم پوشیدن از آن سخت بود و اینها، ما اینها رو برایشون حرام کردیم. و به صدهم عن سبیل الله کثیرا، گناه دومشون این بود که مردم رو از آمدن به سوی دین خدا نهی میکردن. گناه سومشون و اخذهم الربا، اینا ربا میگرفتن. وقد نهو عنه، شاهدمون اینجاست، وقد نهو عنه، اینا نهی شده بودن از ربا که ظاهرش حرمته. حالا چطور از اون شریعت به این شریعت میایم؟ بحثشو میکنیم. چارم و اکل اموال ناس بالباطن، اکل اموال ناس بالباطل میکردن. چهار گناه داشتن، به خاطر این چهار گناه در دنیا حرمنا علیهم طیبات نحلت لهم، در آخرت هم و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، اونهایشون که کافر شدن. آیا کفر به معنی کفر بی ایمانیه یا کفر به معنی مخالفت فرمان خداست؟ به هر حال ما شاهدمون لقد نهو عنه، بقیه آیه هر دلالتی داره داشته باشه، ولیکن وقد نهو عنه، نهی شده بودن. خب اینا نهی شده بودن، آیا در تورات فعلی اثری از این نهی هست؟ بله، ما در دو بخش از تورات تصریح به نهی از رباخاری رو دیده ایم. اول من یک کلیاتی درباره تورات برای شما بگم که یه خودی ذهنتون حاضر باشه. ببینید، تورات به عبارت دیگر کتاب مقدس، مرکب از دو بخش، العهد القدیم یعنی تورات، العهد الجدید یعنی انجیل. خود تورات سه بخش. بخش اولش توراتی است که بر موسی نازل شد که پنج فصل داره: سفر تکوین درباره آفرینش عالم و آدم صحبت میکنه، سفر خروج دوم، سفر لاویان سوم، سفر اعداد چهارم، سفر تورات مثنا پنجم. اینا تو سفر به معنی فصلی، بله، مثل سوره، ما میگیم سوره، اونا میگن سفر. خدمت شما که عرض کنم، بله، به معنی کتاب. تکرار میکنم، نامشتمل تورات بر پنج کتاب، به اصطلاح مشتملان علا کتب خمسه من نوشتم. سفر تکوین کتابیست درباره آفرینش صحبت میکنی، سفر خروج، سفر لاویان، سفر اعداد، سفر تورات مثنا. خب این بخش اول از عهد قدیم توراته. تورات واقعی همین بخش، بعدش بخش دوم مکتوبات مورخانه، کتاب فلان، کتاب فلان، کتاب فلان، اشخاص نام میبرد، کتابهایی نوشتن از نظر اونها مقدس، ملحق کردن به کتاب آسمانیشون. 17 تا کتاب مال مورخان که از نظر اونا قدیس بودن ملحق کردن. بخش سوم کتاب‌های انبیاست، کتاب اشمعیل و کتاب حزقیل و کتاب کی و کتاب کی، اونم 17 تا است. 17 تا کتاب مورخان، 17 تا کتاب انبیا، 5 تا هم خود تورات. خود تورات در مقابل این مجموعه 25%، 25% تمام تورات فعلی تورات موسی است. 1000 صفحه است این کتاب عهد قدیم، 250 صفحه اش اون 5 قسمتی است که مال تورات موسی است. ظاهرش وحیه، لسانم لسان وحی الهیه. 250 صفحه در مقابل 1000 صفحه که مجموعه تورات رو تشکیل میده. ما این مسئله ربا رو در 2 تا از همون کتاب تورات دیدیم که نهی شده. کار به کتابهای مورخان و کتابهای انبیا نداریم، کار به خود تورات داریم. حالا عبارتشو که من اینن یادداشت کردم عرض میکنم. این توراتی که نزد ماست و منتشرم شده، توراتی است که خودشون به زبان فارسی ترجمه کردن و خودشون چاپ کردن و خودشون منتشر کردن، از سوی ما نیست. بله، ما معتقدیم تحریف شده، ولی بس در این است اونی که تورات موسی است از نظر اونها همون قسمت اوله، همون 1/4. البته ما معتقدیم تحریفاتی زیادی هم شده. حالا 2 آیه به اصطلاح در 2 از این کتابهای پنجگانه درباره نهی از ربا در این تورات هست. اولش در همون سفر خروج، سفر خروج آیه 25 میگه اگر نقدی را، ترجمه شون هم ترجمه فارسی خوبی نیست، اخیراً یه ترجمه فارسی خوبی منتشر کردن، اونی که من ازش نقل میکنم ترجمه فارسی خوبی نیست. اگر نقدی را، این آیه 25 شون نوشته را، اگر نقدی را به یکی از قوم من، خداوند میگه مردم و قوم خودش میدونه. به یکی از قوم من که نزد تو فقیر است، ای موسی نزد تو فقیره، قرض بدهی وام بدی مثل تقاضا کننده نباش، تقاضایی نداشته باش، و ربا بر وی مگذار. نهیه و ربا بر وی مگذار، این نهیه از رباست. دومیش در سفر لاویانه از همون 5 کتاب، این هم فصل 25 منتها آیه 35 و 36 اگر برادر تو فقیر شده، ای موسی اگر برادر تو فقیر شده نزد تو تهی دست شود، نزد تو تهی دست شود، او را دستگیری نما. خیلی خوب، بعد با یه فاصله میگه از او ربا و مرابحه مگیر، وام بهش میدی از او ربا و مرابحه مگیر. نهیه و از خدای خود بترس، ای موسی تا برادرت با تو زندگی نماید. خب در تورات فعلی پس اینکه قرآن میگه وقد نهوان، این نهوانشو ما هم در سفر خروج دیدیم هم در سفر لاویان، این عبارت رو من براتون خوندم تا بدانید با همه تعریفاتی که شده اما مسئله حرمت ربا برداشته نشده، اگرچه اونها امروز گوششون بده کار این حرفا نیست و آلاف و لوف میگیرن. خب در اینجا باید یه مطلبی رو اضافه کنیم و این بحث رو تکمیل کنیم، یعنی بحث آیات تحریم ربا. وان این از خیلی خوب در شریعت سابقه حرام بوده، آیا این دلیل بر این میشه که در اسلام هم حرامه؟ اینجا دو نظریه است، یکی نظریه کسانی که استصحاب شرایع سابقه رو حجت میدونن، میگن اگر چیزی در شرایع سابقه آمده ما استصحابش رو میتونیم در شریعت اسلام بکنیم، جز استصحابات حکمیه است، از اونجا بیاریم به اینجا، موضوع هم میگیم عوض نشده، بنابراین در شریعت موسی شراب حرام بوده استصحاب میکنیم، ربا حرام بوده استصحاب میکنیم. خیلی خوب، اما کسانی که استصحاب شرایط سابقه رو حجت نمیدان مثل ما، ببینید ما یه دلیل خوبی برای این مسئله داریم، وان این از مسلمانان در هر موردی منتظر بودن حکم جدید نازل بشه. روزه در شریعت موسی بود اما مسلمانان روزه نمی گرفتن، تا این آیه نازل شد کتب علیکم الصیام کما کتب الی آخر، منتظر بودن دستور جدید بیاد. در باب زکات در شرایع سابقه بوده، در باب شراب در شرایع سابقه بوده، اما مسلمانان عمل نمی کردن تا آیه نازل شد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، که آیه با قوت و قدرت نهی میکنه. پس این که منتظر مینشستن حکم در شریعت بیاد معنیش این از شرایع سابقه کار نداشتن به استصحابم نمی کردن. حکم اختصاصی که نداشتن، یعنی اگر بنی اسرائیل بهشون گفتن ربا حرامه، یعنی اختصاص به بنی اسرائیل، یا ظلم حرامه اختصاص به بنی اسرائیل، یا زنا حرامه، می که نبوده، نبوده. تبلیغ یهودیت نمی کردن، اونا تبلیغ یهودیگری نمی کنن. علتش این است که اونا یهودیت رو به نژاد میدونن، میگن باید از نژاد یهود باشتا ما بپذیریم و الا نمیپذیریم. در هر حال بس در این است که در مذاهب سابق اگر حکمی آمده بوده استصحاب نمی کردن مسلمان ها، منتظر بودن حکم جهاد، حکم حج، حکم شراب، حکم ربا، وقتی نازل می شد عمل می کرد. تا نازل نشده بود شراب معمول بود، تا نازل نشده بود روزه نمی گرفتن. خود این دلیل بر این است که به عبارت خیلی روشن یه شریعتی که نسخ شد با تمام احکامش نسخ می شه. شریعتی که نسخ شد با تمام احکامش نسخ میشه. اگر حکم لازمه باید حکم جدید بیاد، باید حکم جدید بیاد، با تمام احکام نسخ میشده. میگفتن شریعت موسی تمام، احکامش هم تمام، اسلام آمده حکم جدید برای ما بیاره، ربا حرامه، زنا حرامه، شراب حرامه، قمار حرامه. منتظر این بودن درباره همه از فرق نمی کنی. اصلا نسخ شریعت یعنی نسخ تمام احکامش. این برنامه تمام شد، منتظر برنامه جدید باشید که اسلام است و احکام اسلام و امثال اینا. بنابراین ما قائل به استصحاب شرایع سابقه نیستیم. خب حالا این آیه چطور دلالت میکنه؟ با این که استصحاب شرایع سابقه رو نمیکنیم، وقت آیه چطور دلالت میکنه؟ ما میگیم لحن آیه لحن مذمت از رباز، به خصوص سه تای دیگه هم همراهشه: ظلم و صد عن سبیل الله، اکل اموال ناس بالباطل، اون ستا ما امراشی و اخذه مربا. لحن آیه لحن حرمت رباز. اینا کار بد می کردن، بد از نظر اسلام هم، کاری که از نظر اسلام هم بده. ظاهر لحن آیه این است که این کار بدی بوده و هست و خواهد بود. فبناً علی ذلک ما میگیم اگرچه احکام شرایع سابقه رو ما نمیاریم، ولی لحن آیات دلالت میکند این کار بد بوده، در اسلام هم بده، همونطور که ظلم بده، همونطور که اکل اموال ناس بالباطل بده، اینم بده. خب الهانا تمل کلام در چی؟ در آیات. این دلیل دوم. دلیل سوم و چهارم انشاءالله روز شنبه. و تشکر میکنیم که آیون بالاخره خوب اجتماعی داشتن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.